أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. امروز از یه جهت به اصطلاح آخرین بحث در رابطه با احتمالاتی که نسبت به جزای شرطیه در این صحیح مطرح بود هستیم تا بعد به بحث دیگری رو در رابطه با این روایت وارد بشیم جلسات بعد. رسیدیم به اینجا که محقق نائینی و بعضی دیگر از اصولی ها احتمال سومی رو در رابطه با جزای شرطیه در و الا مطرح کردن. والا شرط رو همه قبول دارن که این شرطیه است، لا نفی وارد بر شرط، شرط مقدرم لم یستیقن انه قد نامه. خب اما محقق نائین نظرشون این شد که این جمله‌ای که بعد از و الا است، خود این جمله جواب شرطه، نه اینکه در واقع خود جواب هم مقدر باشه مثل احتمال اول و این جمله صغرا و کبرا باشن، و نه اینکه مثل احتمال قبلی این فإنه مقدمه برای جواب باشه بلا ینقض بشه جواب. نه، اونا رو بذارید کنار. احتمال سوم، اشکالاتی که برای این احتمال سوم مطرح شد، مرحوم محقق نائین همون اول که مطرح کردن گفتن ما هم قبول داریم این جمله جمله خبریه است، نباید جواب قرار بگیره در مقام حکم، انشاء میخوایم، اما این خبریه تعبیر به انشاء میره. با وجود این ما اشکالاتی بر این نظریه داشتیم. اشکال چهارم و آخرین اشکالی که مطرح می‌کنیم، اشکال چهارم بر احتمال سوم در جزای شرطیه که از سوی بعضی از اصولی‌ها از جمله محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه اختیار شده، این اشکال رو میخوایم مطرح کنیم. اشکال اینه که یه سطر، اگر اون اشکال رو بگیم که مجبوریم یه جلسه توضیح بدیم یه سطر رو، اینه که بر اساس این احتمال قاعده عامه از این روایت استفاده نمیشه. اگر این احتمال رو بپذیریم، اشکال اینه بر اساس این احتمال قاعده کلیه از این روایت استفاده نمیشه، در حالی که همه اصولی ها که میخوان به این روایت تمسک کنن از جمله خود محقق نائین میخوان بگن این روایت بر قاعده عامه دلالت میکنه، میخوان لا تنقض قاعده عامه بدونند. اما چطور؟ توضیح این جمله میگم در صورتی که جمله فإنه على یقین من وضوعه را، این جمله رو جواب شرط قرار داده و آن را معول به جمله انشائیه بدانیم، در حقیقت جمله شرطیه این گونه خواهد بود که ان لم یستیقن انه قد نام، انه علا یقین من وضوعه رو تعبیر بستر، تعبیر به انشاء میبرید دیگه، حکم رو بیان کنه. فلیعمل علل یقین بالوضوع، یا فلیبنی، یا ترجمهش لا یجب علیه الوضوع، اینجوریه درسته؟ پس ف لا یجب علیه الوضوء و لا ینقض الیقین ابدا به شک. این میشه جمله ما، یعنی در واقع و الا فانه على یقین من وضوئه فلا ينقض اليقین ابدا بالشک، میشه این ان لم يستيقن انه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. این فلا يجب عليه الوضوء به جای فانه على یقین من وضوئه، چون محقق نائین فرمودن این جمله خبریه است ولی تعبیر به انشاء میره و در مقام بیان حکمه. بعد هم واو عاطفه لا ينقض رو عطف میکنه بر او. در اینجا دو تا نکته در اینجا هست. چنین جمله شرطی، چنین جمله شرطیه ای اولا روشن است که برای جمله لا ينقض الیقین ابدا به شک معنایی غیر از معنای جمله لا یجب علیه الوضوء نیست. خب این یک، شما اومدید شرط رو آوردید، بعدش به تعبیر ایشون لا یجب علیه الوضوء شد جواب، بعدم به واسطه واو عاطفه لا ینقض هم عطف شد در جواب، معناش همونه. لا یجب علیه الوضوء یعنی چی؟ یعنی وضوئی که درش به خاطر نوم شک داشت واجب نیست، وضوء داره. لا ینقض یقین ابدا به شک یعنی یقین به وضوءش از بین نبره، یک چیز دیگه، هر دو یکیه. پس لا ینقض الیقین به همون معنای لا یجب علیه الوضوء. حال که ثانیاً وقتی این دو جمله ای که بر یک معنا هستند به وسیله واو عاطفه بر هم عطف شده اند، گویا برای یک شرط دو جزا ذکر شده است. در مواد دیگه هم اینجوریه دیگه، شما که اینجا اکزیدون فا اکرمه و اکرم من معه، مثلا پس میدید در اینجا اکه زیدون فا اکرمه، بعد هم بابا وقت میکنی و اکرم من معه، در واقع این و اکرم من معه هم جزای همون این شرطیه است. اگر اومد خودش اکرام کن، اگر اومد همراهانش رو هم اکرام بکن، اون اکرم من معه میشه به جای جزا، درست شد؟ خب وقتی این چنین شد به یک معنا هستن، از اون طرف با حرف عطف واو به هم عطف شدن، گویا اینجا یه شرط ان لم یستیقن انه قد نام دو تا جواب داره، دو تا جزا داره، لا یجب علیه الوضوء لا ینقض الیقین ابدا به شک. وقتی این چنین شد در نتیجه، پس گویا جمله لا ینقض الیقین ابدا به شک جواب شرطیه است. خب وقتی جواب شرطیه است، جزای شرطیه است، فلذا معلوم است که
لازم است با آن تناسب داشته باشه. حالا این تناسب رو
توضیح خواهم داد. این فعلا تو ذهنمون باشه. خب وقتی این شد جزا، عطف بر جزا شد در حکم جزا، لذا نمیتونیم اون رو به عنوان یک قاعده کلیه در نظر بگیریم،
فلذا نمیتوان آن را به عنوان یک قاعده کلیه در نظر گرفت. برای اینکه این روشن بشه اجازه بدید یه جمله ای رو از مرحوم امام راحل در همین جا که پاسخ داره میده از محقق نائم براتون بیارم، که مطلبی است از اصول موضوعه شما حساب میشه، منتها هم بحث رو پیش ببریم هم با از نظرات مختلف آشنا بشیم. اینو داشته باشید اینجا ادامه بحثمونه، هنوز اشکال کامل نشده. در لابلای بحث میخوایم استمداد کنیم. میگیم
مستدل وقتی در مقام اثبات یک مطلب برمی آید، در محاورات عرفیه از یکی از دو روش استفاده می کند. میخواد استدلال کنه،
یک
قیاسی مؤلف از مقدمات رو تشکیل میدهد تا به نتیجه برهانی برسد. این یه کارشه، میخواد مطلبش اثبات کنه. مثلا
مثل این که برای اثبات حرمت خمر قیاسی تشکیل داده و میگوید الخمر مسکرون، این صغرا، و کل مسکرن حرامون، این کبرا. نتیجه ای که میگیره اینه که الخمر حرام، الخمر حرام.
پس ببینید میخواست حرمت خمر رو ثابت کنه از طریق قیاس، از طریق برهان برای این مطلب استدلال کرد. خب معلومه
و معلوم است که برای نیل به نتیجه لازم است مقدمات از شرایط لازم، از شرایط معتبر برخوردار باشن. مثلا به شکل اول شما چی میگید؟
صغرا موجبه باشه، کبرا کلیه باشه. پس
مثلا مثل این که لازم است کبرای قیاس از کلیت برخوردار باشه، کلیه باشه.
خب حالا اینو توجه دارید، ما میگیم آقا این روش، چون گفتیم دو تا روشه دیگه، این روش در احتمال اول که مختار مرحوم شیخ اعظم بود و ما هم اون رو پذیرفتیم به کار رفته در این روایت. پس
این روش در احتمال اول در جواب شرط که از سوی شیخ اعظم مطرح شد و ما آن را با رفع اشکالاتش تنقیح و اختیار کردیم، این روش در اونجا مورد استفاده شد.
اونجا چی گفتیم که در فرمایش مرحوم شیخ یادتونه؟
گفتیم آقا اینجا در واقع اینجوریه: و ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء. بعضی که لا یجب علیه الوضوء را آوردیم، گفتیم آقا این دو جمله در مقام استدلال صغرا و کبرا طبق اون نظر، انه علا یقین من وضوعه صغرا، لا یجب یقین ابدا به شک کبرا،
طبق اون نظر جمله لا ينقض اليقين ابدا بالشك، چون کبرا قرائت حتما باید کلیه باشه دیگه، کلیه است.
پس اونجا لذا طبق اون نظر جمله لا ينقض اليقين ابدا بالشك از کلیت برخورداره. علت چه معلومه؟
چون اگه کلی نباشه اصلا قیاس منتج نمیشه. شکل دو، شکل اول قیاس، قیاس اقترانی حملی، صغرا موجبه، کبرا کلیه باید باشه.
این یک.
شما که این نظر رو نپذیرفتید آقای محقق نائین، شما رفتید میخواید بگید قول دوم، چون بید
این نظر گفت چی؟ فانه على یقین من وضوع صغرا. محقق نائین میگه چی؟ میگه این جمله جواب شرطه، جواب شرطه، دیگه صغرا نیست. خب شاید از روش دوم استفاده کرده. روش دوم چیه؟ روش دوم برای اثباتی مطلب اینه که ابتدا نتیجه ای را که به دنبالش هست مطرح می کنه و سپس علت آن را به وسیله جمله ای که مصدر به اضافه تعلیل است، مثل مثلا فا، مثل لام، مثل لعجله و امثال اینها بیان میکنه.
پس نمیاد صغرا و کبرا به چینه به نتیجه برسه، همون نتیجه رو میگه بعد علتش بیان میکنه. مثلا به جای که بیاد بگه الخمر و مسکر کل و مسکر این حرام، همون اول میگه
مثل این که میگوید
نتیجه رو میگه الخمرو حرام، بدون که قیاسی بیاره
میگه الخمرو حرام،
منطقه میخواد معللش کنه، علتش رو میگه، میگه لأنهو مسکر، لأجل انهو مسکر، لکونهی مسکرن، با چیزی که علت رو بیان کنه.
پس لأنهو مسکرون یا لأجل کونهی مسکرن یا
لکونهی مسکرن و امثال اینها، یه جمله میاره مصدر به اداف تعلیل که معلوم بشه که میخواد علت رو بیان کنه. خب حالا که این چنین شد، این رو که یک روش عقلایی برای اثبات مطلب در محاورات عرفی است، یکی از این دو روش، خیلی خوب
اینو به عنوان مقدمه آوردیم. حالا میایم سراغ فرمایش محقق نائین، ادامه بحثمون. ما در اساس نظریه محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه اینجا روش اقلای اول که نیست. چرا؟ در روش اقلای اول صغرا و کبرا داشتیم، اینجا فإنه رو ایشون بگی سزا شرط در نظر گرفتی، نشد صغرا. پس بر اساس نظریه محقق نائینی، چون جمله فإنه علی یقین من وضوعه تعویل به انشاء رفته و جزای شرطیه است، نه اینکه صغرای قیاس باشد، چیز جدیدی نیست دیگه. نظریه محقق نائینی اینو اقتضا میکنه. پس امام علیه السلام از روش اول مرسوم در بین عقلا برای استدلال استفاده نکرده، نمیاد صغرا کبرا بچینه، بلکه نوبت به روش دوم میرسه. نوبت به روش دوم میرسه یعنی چی؟ یعنی امام اول اومده نتیجه رو گفته، انه علی یقین من وضوعه. حالا که نوبت به روش دوم رسیده، پس لازم است جمله فإنه علی یقین من وضوعه، این جمله به عنوان مطلوب ذکر شود و با جمله بعدی معلل گردد. جمله بعدی بیاد علتش رو بگه. آیا چنین چیزی هست؟ اگر جمله بعدی بخواد تعلیل اون باشه، باید از ادوات تعلیل استفاده بشه درش. و حالا که جمله بعدی یعنی ولاین وزل یقین ابدا به شد، این جمله مصدر به ادوات تعلیل مثل لام نمیدونم لعجله فا و امثال اینها نشده، بلکه با واو عاطفه بر ما قبل خودش عطف شده است. درست شد؟ حالا که این چنینه، شما میخواید استدلال کنید، در استدلال یا روش اول یا روش دوم. در این روایت نه روش اول استدلال عقلایی وجود داره، صغرا و کبرایی بر اساس نظر شما، بر اساس نظر شیخ چرا، اما بر اساس نظر محقق نائین روش اول در اینجا به کار نرفته، چون در روش اول باید میگفتیم فإنه علی یقینن، این میشه صغرا، لاین میگفت میشه کبرا، ایشون اینو قبول نکرد، گفت نه فإنه علی یقینن جواب شرطه. پس خیلی خوب روش دوم باشه، اینو بیان کرده به عنوان حکم، به عنوان جواب شرط، میخواد اثباتش کنه، میخواد اثباتش کنه، باید تعلیلشو بیاره، از ادوات تعلیل استفاده میشه در جمله بعدی، از ادوات تعلیل استفاده نشده، با واو عطف عطف شده. در نتیجه لازم است این جمله به نحوی به صورت جمله کلیه در نظر گرفته شود. چرا؟ علت چینه که ما از بیرون میدونیم این جمله کلیه، از کلیت برخورداره. خب چجوری اینو در روش، در اون روش های عقلایی میمدیم میگفتیم خیلی خوب وقتی میخواییم اثبات کنیم باید جمله کلی یا در کبرا قرار بگیره یا به عنوان تعلیل. اینجا که نه جمله کبراست نه به عنوان تعلیله، از بیرون هم میدونیم این کلیه. خب چجوری کلی در نظر بگیریم وقتی اینجوریه؟ لذا با توجه به این که از خارج میدانیم این جمله از کلیت برخوردار است، لازم است با الغاء خصوصیت
اون چیزهایی که باعث خاص شدن میشد اونا رو کنار بذاریم. با الغاء خصوصیت
آن را کلی لحاظ کنیم. بگیم آقا این جمله عدم نقض یقین به شک، الغاء خصوصیت یعنی همین دیگه، یعنی عدم نقض یقین به شک اختصاص به این فرد ندارد،
هر کسی دیگه ایم شد اینجوریه.
یا عدم نقض یقین به شک اختصاص به شک در وضوع به جهت شک در نوم ندارد.
اینا رو باید بگیم، ولی اگه نگفتیم بگید ظاهر چیه؟ اگر الغاء خصوصیت نکنیم ظاهر این قضیه که کلیت نداره، ظاهر این قضیه اینه که آقا این قضیه یک قضیه شخصیه جزئیه است، پس الغاء خصوصیت باید بکنیم و الا نمیشه از این جمله استفاده کرد. خب وقتی الغاء خصوصیت کردیم وگرنه نذاشته باشید، وگرنه اگر الغاء خصوصیت انجام نگیرد این جمله حتی نسبت به شک در وضوع هم از عمومیت برخوردار نیست، چه برسه به شک در همه ابواب فقه،
چه برسد نوبین فرانسیس بنویسه، چه برسد به شک در همه ابواب فقه.
چرا؟ چون گفتیم الغاء خصوصیت نکنید در واقع امام داره حکم این فرد را در مورد خاص بیان میکنه، این فرد چیه؟ مورد خاصش چیه؟ شک کرده در بقای وضوع به خاطر شک در تحقق نو. حالا اگر کسی شک در تحقق باز داشته باشه چی؟ این شاملش نمیشه. اگر شک در تحقق ریح داشته باشه چی؟ این شاملش نمیشه. پس اینجا فقط
بر عدم نقض یقین در شک که در بقاء وضوع به جهت شک که در تحقق ناقضی به نام نوم دلالت میکنه، فقط اینجا رو میگه، موارد دیگر حتی نسبت به وضوع هم عمومیت نداره.
ظاهرش اینه که فقط اگر در مورد تحقق نوم شک داری و منجر به شک در بقای وضوع شد، لا تنقض الیقین بالشک، لا تنقض الیقین بالوضوع به شک فی تحقق نوم میشه دیگه. خب پس ما از خارج میدونیم که این نیست، بالاخره چون در موارد دیگه هم این قضیه هست، تازه میخوایم کمک کنیم محقق نائل رو، کلیتی براش در نظر میگیریم، کلیتی که براش در نظر میگیریم از چه راهیه؟
از راه الغاء خصوصیت. میگم خصوصیت رو بذارید کنار، کلی شد در نظر بگیرید. اما کلیتی که از طریق الغاء خصوصیت حاصل می شود، این کلیت کلیتی نیست که از ظاهر دلیل استفاده بشه، دلیلیت داشته باشه. الغاء خصوصیت یکی انجام میده یکی انجام نمیده. پس این کلیت کلیتی نیست که از ظاهر کلام استفاده شود و دلیل قاطعی برای آن وجود داشته باشد. در طریق اول، در احتمال اول، ظهور رو داریم. ظهور حجته، خودش دلیلیت داره. اما اینجا ظهور نیست. ما از جای دیگه چون میدونیم این احتمالا عامه، میایم با الغاء خصوصیت عمومیت رو براش میتراشیم، عمومیت رو براش در نظر میگیریم. اما این عمومیت از ظاهر استفاده نمیشه، دلیلی بر این عمومیت از خود کلام وجود نداره. خب وقتی این چنین شد، دقت کنید، حالا من در شماش میرسیم به نتیجه. وقتی این چنینه، آقای محقق نائین، شما ذیل این صحیحه رو دارای عمومیت و کلیت میدونید یا نه؟ میگه بله، میخواییم به عمومیتش استدلال کنیم مثل بقیه اصولی ها. آیا فرمایش شما این عمومیت رو میرسونه یا نه؟ نه. پس توجه کنید، از سوی محقق نائین نیز همانند سایر اصولی ها در صدد است تا ذیل این صحیحه رو مفید عمومیتی بداند. که من چه عمومیتی؟ که حجیت استصحاب رو که یک اصل عملی قوی مقدر بر سایر اصول عملی است استفاده کنند. یا اصل عملیه فراگیر شامل که با وجود استصحاب رو به اصول دیگر هم نرسه. شما چی میگی؟ میگید آقا استصحاب نسبت به امارات درسته در فرشه، اما نسبت به اصول عملیه بگی در عرشه دیگه، مقدمه در اصول عملیه دیگه است. یه همچین چیز قوی رو میخواید استفاده کنید در حالی که پس ببینید عمومیتی رو میخواید استفاده کنید که همه جا از این استصحاب استفاده کنید. اگه جای احتیاط هم هست استصحاب بگید آقا نوبت به احتیاط نرسه. جای براعت هست، جای استصحاب هم هست به بیان های مختلف، میگید آقا نوبت براعت نرسه. اینو میخواید از اینجا استفاده کنید، این کلیت با این قدرت و قوت رو. پس از سوی شما در این صددید و از سوی دیگر بنابر مبنای شما، اولاً این تناسبی که اینجا گفتم بعد توضیح میدیم، اولاً عمومیتی از این فراز حتی نسبت به شک در وضوع هم استفاده نمی شود. که گفت می‌خواد در مورد شک در وضو موارد خاص رو شامل میشه، اونجایی که شک در وضو به خاطر شک در تحقق نومه است نه همه نواقض دیگر. پس حتی نسبت به شک در وضو هم استفاده نمی‌شود، چه برسد به شک در بقیه ابواب فقه. ثانیاً بر فرض که کمکت کنیم بگیم آقا اینجا الغای خصوصیت، ثانیاً هرچند با الغای خصوصیت میتوان برای فراز اخیر این صحیحه عمومیتی در نظر گرفت، اما این عمومیت که به دنبال الغاء خصوصیت در نظر گرفته می شود از ظاهر کلام استفاده نشده تا از چنان قوتی برخوردار باشد که حجیت استصحاب رو در همه موارد شک در همه ابواب فقه برای همه مکلفین اثبات کنه. ما در این صددیم، ما میخواییم چنین کلیتی رو داشته باشیم در نتیجه. در نتیجه پس فرمایش شما مواجه با اشکاله. چرا؟ چون نتیجه فرمای شما قاعده کلیه نیست. جمله ای که اول گفتیم و گفتیم حالا یه جلسه باید توضیح داده بشه، این جمله رسیدیم به اون جمله. در نتیجه این فرمایش شما مواجه با این اشکال چهارم هم هست، حتی با قطع نظر اشکالات دیگر، و اون اینه که شما در صدد تأسیس قاعده کلیه هستید، استصحاب کلی رو میخواید، و حالان که نتیجه فرمایش شما جزئیه. حتی اگر بگید الغای خصوصیت بکنیم، ظاهر کلی بهش بدیم، بازم به درد نمیخوره. در نتیجه میگیم آقا ما از بین احتمالات برگردیم نتیجه کلی، نه احتمال دوم رو میپذیریم که بشه بلایم بزرگ یقین ابدا به شک جواب این شرطیه، و نه احتمال سومی رو که محقق نائین آورد که فإنه علی یقین من وضوعه بشه جواب شرط. نه، جواب شرط در اینجا با استفاده از ما قبل فهمیده میشه، یک جمله مقدر محذوف فلا یجب الوضوء، اشکالاتش هم برطرف کردیم، و ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء، بعدم تعلیلش هم با یک استدلال که امروز هم تاکید کردیم بر این مطلب، فانه علی یقین من وضوء صغرا ولا یجب ولا یعنی غزل یقین ابدا به شک، اینم کبرا، که میخواد استدلال بکنه بر اون جزای محذوف. این تمام بحث ما در این رابطه. اما حالا در مورد این صحیحه مباحث دیگری هم مطرح خواهیم کرد که دیگه از این احتمالات میریم بیرون، کاری به احتمالات جزا نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.